از چاش به وقت کابل است. شما رادیو آزادی روی موج متوسط 96 اف ام 107.5 مشنم. این روز جمعه تان خوش. من مصطفی صدیقی بودیم، خبری ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما ایم و تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی مجله فرهنگی آزادی و همچنان برنامه جالب سرود و سخن خواهید شنید که حاوی بهترین و نابترین آهنگ های افغانی هم هست. تا لحظات دیگر. اما حالا مقیم نایب در استیدیو است و میخواهد تازه ترین خبرها را به شما بگوید. مقیم.
جنرال جیمز هامز، یک قمندان عالی رتبه نیروهای بحری امریکا، روز پنجشنبه از جبهات نیروهای امریکایی در ولایت هلمند دیدن کرد و با سربازان امریکایی یک جا در مراسم ادای شکرانه یا تنگز گیون اشتراک نمود. مقامات افغان میگویند در نتیجه حمله نیروهای هوایی ناتو در ولایت قندهار 7 فرد ملکی به شمول 6 کودک کشته شدند. ضرب العجل تعیین شده از سوی اتحادیه عرب برای سوریه به هدف ختم سرکوب مظاهرچیان امروز به پایانش می رسد. جنرال جیمز هامز، یک قمندان عالی رتبه نیروهای بحری امریکا، روز پنجشنبه از جبهات نیروهای امریکایی در ولایت هلمند دیدن کرد و با سربازان امریکایی یک جا در مراسم ادای شکرانه یا تنگز گیون اشتراک نمود. جنرال هامز از پیروزی و پیشرفت عساکر امریکایی در جنگ علیه طالبان و القاعده ستایش کرد. جنرال هامز در ولایت هلمند در جریان بازدیدش از هر قطعه نظامی و ملاقات با هر عسکر امریکایی این موضوع را بیان کرد که پیروزی در افغانستان نزدیک شده و زمانی که نیروهای پیاده بحری امریکا از افغانستان خارج شوند توجهشان به بحر آرام جلب خواهد شد. این جنرال بلندپایه اضافه کرد نیروهای امریکایی در بحر آرام مانند قوای امریکا در شرق میانه در جنگهای زمینی سهم نخواهند گرفت، بلکه در آنجا فرصتهای گسترده منتظرشان خواهد بود. جنرال جیمز هامز را در این دیدارش جان آلن، قمندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان همراهی میکرد. جنرال جان آلن در گفتگو با عساکر امریکایی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند گفت نیروهای بحری امریکا تحت بیرق پیروزی به کشورشان برمیگردند. جنرال آلن همچنان گفت برای از بین بردن نفوذ طالبان و با پا ایستادن نیروهای امنیتی افغان در ولایت هلمند به زمان زیاد نیاز است. مقامات افغان میگویند در نتیجه حمله نیروهای هوایی ناتو در ولایت قندهار 7 فرد ملکی به شمول 6 کودک کشته شدند. نیاز محمد سرحدی، ولسوال ژیله ولایت قندهار، گفت این حمله هوایی ناوقت روز چهارشنبه به هدف از بین بردن جنگجویان طالب که مصروف جابجا کردن بم های کنار سرک بودند صورت گرفت. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، این حمله را شدیداً تقبیح کرده. از سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ایسف در افغانستان نیز کشته شدن افراد ملکی در این حمله را تایید کرده و میگوید که تحقیقات در زمینه آغاز شده است. و ناتو دیروز از نشست اضطراری یک هلیکوپتر خود در افغانستان خبر داد. در اعلامیه‌ای که از سوی نیروهای ناتو به نشر رسیده، این ادعای طالبان رد شده است که گویا این هلیکوپتر در نتیجه تیراندازی آنان سقوط کرده است. اعلامیه می‌افزاید در نشست اضطراری این هلیکوپتر به هیچ کس آسیب نرسیده است. طالبان در یک اعلامیه ادعا کردند که جنگجویان آنها این طیاره را در کابل هدف قرار داده و در نتیجه 33 سرباز ناتو را کشتند. ضرب العجل تعیین شده از سوی اتحادیه عرب برای سوریه به هدف ختم سرکوب مظاهرچیان امروز به پایانش میرسد. اتحادیه کشورهای عربی یا عرب لیگ به سوریه یک روز مهلت داده بود تا به اعزام ناظران به این کشور اجازه دهد و یا به تعزیرات اقتصادی روبرو خواهد شد. اتحادیه کشورهای عربی که مرکز آن در قاهره است دیروز گفت اگر سوریه روز جمعه به اعزام ناظران این اتحادیه موافقه نکند، کشورهای عضو این اتحادیه در مورد وضع تعزیرات بر این کشور جلسه ای را برگزار خواهند کرد. دمشق پلان اعزام 500 ناظر اتحادیه عرب را به منظور نظارت از اوضاع در جریان سرکوب اعتراض کنندگان به سوریه رد کرده است. اعتراض کنندگان در قاهره پایتخت مصر امروز تعهد نمودند که گردهمایی گسترده ای را راه اندازی می کنند. آنها این بار خواهان پایان فوری حاکمیت اردو شدند. مظاهره کنندگان در این گردهمایی پلان شده ایشان امروز جمعه را آخرین فرصت برای نظامیان آن کشور تعیین کردند تا قدرت را بسپارند. این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه‌های محلی شورای حاکم نظامی مصر از صدر اعظم سابق این کشور کمال جنزوی خواسته است تا حکومت جدید را تشکیل دهد. در این مورد کدام تایید رسمی در دست نیست، اما گزارش ها می گویند که جنزوری موافقه کرده است که حکومت نجات ملی را تشکیل و رهبری می کند. دیروز در یمن 5 تن زمان کشته شدند که چند مرد مسلح در لباس شخصی بر اعتراض کنندگان در صنعا پایتخت این کشور تیراندازی کردند. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن که روز چهارشنبه با امضای یک موافقتنامه به انتقال قدرت موافقه کرد، دستور تحقیقات در مورد این حادثه را داده است. دیروز در صنعا پایتخت و شهر تایز در جنوب یمن هزاران نفر به خاطر این موافقتنامه که بر اساس آن رئیس جمهور صالح به خاطر سپردن قدرت به معاون خود از پیگرد قانونی معاف می شود مظاهرات را برا انداختند. یمن از 10 ماه به این سو شاهد اعتراضات به هدف پایان حاکمیت 33 ساله علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور بوده است. و مجلس سنای روسیه میگوید که انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 4 مارچ سال آینده برگزار میگردد. ایتارتاس آژانس خبری رویترز آژانس خبری روسیه گزارش میدهد که مجلس سنا با اتفاق آرا از این تاریخ حمایت کرد. مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات مطابق قوانین انتخاباتی قبلا ماه جولای را برای انتخابات اعلان کرده بود. پایان اخبار.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
هر زمان که عشق اشارت به شما کرد، در پی او بشتابید، هرچند راه او سخت و ناهموار باشد. هر زمان بالهای عشق شما را در بر گرفت، خود را بدان بسپارید، هرچند که تیغهای پنهان در بال و پرش ممکن است شما را مجروح کند. هر زمان که عشق با شما سخن گوید، او را باور کنید، هرچند دعوت او رویاهای شما را چو باد مغرب در هم کوبد و باغ شما را خزان کند. زیرا عشق چنان که شما را تاج بر سر می نهد، بس صلیب نیز می کشد، و چنان که تا بلندای درخت وجودتان بالا می رود و ظریف‌ترین شاخه های شما را که در آفتاب می رقصند نوازش می کند، همچنان تا عمیق‌ترین ریشه های شما پایین می رود و آن ریشه ها را که به زمین چسبیده اند تکان می دهد. عشق شما را چون خوشه های گندم دسته می کند، آنگاه شما را به خرمنکوب از پرده خوشه بیرون می آورد، سپس به غربال باد دانه را از که می رهاند و به گردش آسیاب می سپارد تا آرد سپید از آن بیرون آید. عشق سپس شما را خمیر می کند تا نرم و انعطاف پذیر شوید. بعد از آن شما را بر آتش می نهد تا برای ضیافت مقدس خداوند نان مقدس شوید. با شما چنین رفتارها می کند تا به اسرار قلب خود معرفت یابید و بدین معرفت با قلب زندگی پیوند کنید و جزء از آن شوید. با شعری از کتاب پیامبر آغاز کردیم. پیامبر اثر جبران خلیل شاعر لبنانی است که در اواخر قرن 19 میلادی یعنی حدود 100 سال قبل میزیست. بیشتر اوقاتش را در آمریکا گذرانیده است و به انگلیسی کتاب خود را نوشته. کتاب پیامبر یکی از زیباترین و پرمعناترین کتاب‌های قرن 20 است که تقریباً به تمام زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده است. با سلام و سلامتی ملیحروری مجله آزادی رو پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی و معلوماتی. برنامه هفت شهر عشق را هم در امین مجموعه شنونده هستید و حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
گویته انستیتیوت و بنیاد مصور میخواهند تا نشست بزرگی را به هدف معرفی کتب اطفال در کابل برگزار کنند. ابراهیم هوتک مسئول گویته انستیتیوت بر رادیو آزادی گفت این نشست به تاریخ 21 قوس سال روان زیر نام 40 کتب را اندازی خواهد شد. با گفته آقای هوتک در این نشست کتاب‌هایی که در مورد کودکان تألیف و ترجمه شده در حضور ده‌ها کودک و والدینشان معرفی می‌شود. مسئول گویته انستیتیوت گفت این کتاب در سال‌های اخیر از سوی بنیاد مصور و گویته انستیتیوت منتشر شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید به منظور عرضه خدمات معیاری در بخش توریسم یک انستیتیوت خدمات توریسم در کابل ایجاد می شود. غلام نبی فراهی معین توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ بر رادیو آزادی گفت که این انستیتیوت به مصرف 540 هزار دلار آمریکایی در ساحه 8 جریب زمین ساخته خواهد شد.
ظرف چند روز آینده یک سنگ تخداب انستیتوتی خدمات توریستی را ما میگذاریم که در برای افغانستان بسیار یک موضوع مهم است. در تمام دنیا به سطح فاکولته ها و پوهنتون ها به این راستا کار میشه. متاسفانه ما به سطح یک انستیتوتی یا یک مکتب هم چیزی را نداشتیم.
به گفته آقای فراهی خدماتی که در حال حاضر برای توریستان در افغانستان عرضه می شود با معیارهای بین المللی مطابقت ندارد. او گفت با آغاز فعالیت این انستیتیوت افراد به طور مسلکی در بخش عرضه خدمات توریستی آموزش خواهند دید. و نیروهای امنیت ملی ولایت فاریاب از قاچاق بیش از 20 اثر تاریخی به بیرون از کشور جلوگیری کردند. شاهرضا منشی زاده رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب بر رادیو آزادی گفت این آثار از سوی موظفین امنیت ملی فاریاب در اختیار آنان قرار داده شده است. آقای منشی زاده در مورد نوعیت این آثار چنین گفت:
این آثار شامل کاسه های سفالی هست، موره ها هست و یک قندانی هست و همینطور یک تعداد کاسه های سفالی شکسته است و یک سرپوش قندانی هست با یک دانه مجسمه.
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب گفت که این آثار از شهر میمنه به دست آمده است، اما به گفته ای وی آنان در بخش نگهداری و محافظت از این آثار با مشکلات مواجهند و خواست تا نیروهای امنیتی در این بخش با آنان همکاری کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تلاش دارد خدمات برای توریستان در افغانستان به طور معیاری عرضه شوند. به گفته مسئولان این وزارت در نظر است تا به این هدف یک انستیتیوت خدمات توریسم در کابل ایجاد گردد. غلام نبی فرایی معین بخش توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی گفت
در این انستیتوت افراد آموزش های مسلکی و اساسی را در بخش عرضه خدمات توریسم فرا می گیرند. احمد جعفر احمدی با آقای فرایی صحبت کرده و ابتدا از وی پرسیده است که برای تقویت توریسم در افغانستان چی برنامه های روی دست دارند؟
در بخش توریسم ما خوب یک تصمیم داریم همین تشکیلات دولتی را چون خدمات توریسم ایجاب یک تشکیل بهتر و خوبتر میکرد که با شرایط و فعلی که در جهان خدمات توریسم عرضه میگردد ما یک امکانات بهتر برابر بکنیم. از چند سال به طرف در این مورد کار میکردیم، ما موافقه گرفتیم و فعلا هم زمین گرفتیم و پول مورد نیاز خود گرفتیم. قرارداد داوطلبی یک انستیتوت هم ختم کردیم که در ظرف چند روز آینده یک سنگ تخته به انستیتوت خدمات توریستی را ما میگذاریم که در برای افغانستان بسیار یک موضوع مهم است. در تمام دنیا به سطح فاکولته ها و پوهنتون ها به این راستا کار میشه. متاسفانه ما به سطح یک انستیتوت یا یک مکتب هم چیزی را نداشته، بسیار خصوصی هم گنجایش و ظرفیت و امکانات از را نداشت که یک گرم بسیار مهم برای ما بود که ما در سه بخش عمده و اساسی در این انستیتوت و اساسی موافقه وزارتی تحصیلات عالی و معارف که کریکولومی هم پروگرامی درسی هم از اون با تفاهمی اونا گرفته میشه و با استفاده از معیارهای بین المللی توریسم ما به این راستا کار خواهد بکنیم که بزرگترین مشکلی ما را رفع خواهد بکنه در این نزدیکی ها.
بله جناب فراهی صاحب، میشه بگوین که این انستیتوت با مصرف چه مقدار پول تأسیس خواهد شد؟
ما $500,000 داشتیم در بودجه انکشافی. با ما $500,000 در داوطلبی تقریبا پورا نکرد. 40,000 دیگر ضرورت داشتیم که البته موافقه شما گرفتیم از وزارت محترم مالیه. یعنی $540,000 مصرف داره که انشالله به خواست خدا بود. در میروزا شما شاهدی یعنی سنگ تهدابی از خواهد بوده.
ای انستیتوت در کابل ایجاد میشه؟ بله
بله در کابل، در کابل در ساحایی که ما وزارت اطلاعات فرهنگ خودش زمین داشت و ساحای انستیتوت در موازی 8 جریب زمین ما ای را اعمار میکنیم.
بله جناب فرایی صاحب، قبلا شما گفتین که با ایجاد ای انستیتوت و آغاز فعالیتش امیدوار هستین تا پاره از مشکلات برطرف شوه. چه مشکلات شما انتظار دارین با ایجاد این انستیتوت؟
ببینیم تا فعلا همی خدماتی را که همی سیستم هتل و هتلداری ما و شما و ترانسپورتیشن ما و شما برای خارجا، برای مهمانا، برای سیاحین یا توریستا این عرضه میکنه، همین نرم شده و یا معیاری نیست. اینا افراد و اشخاص را استخدام میکنه که این خدمات خوبتر نمیتن انجام بده، چی در داخل هتل هاستن، چی در ترانسپورتیشن که استفاده میکنه و در پهلوی ازی آمدن مهمان، بازدید از ساحات مختلف فرهنگی و صنعتی و طبیعی، ای با یک رهنما ضرورت داره. مثلا با یک شخصی که او تاریخ بفهمه که ما میره موزه مجا آثار باستانی افغانستان تشریف بکنه، مثلا غور میره مینار جام و باید بفهمه تشریف بکنه، یا پرز مثال بامیان میره اونجا راجع به بندی امیر و بودا چیزی را بفهمه، در پهلوی ازی باید راجع به صنعت افغانستان، صنایع دستی افغانستان در مارکت ها میره اوجا معلومات داشته باشه که سنگ است، که فرض مثال فرش است، این تاریخچه مختصری از این مسائل بفهمه در پهلوی از این خدمات هتلداری که به چه شکل باید از مهمان پذیرایی شه و چه در داخل سرویس و ترانسپورت این مسائل باشه، چه در داخل هتل ها و رستوران ها و گست هاوس ها باشه.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا با نام اوریانا فالاچی روزنامه‌نگار برجسته ایتالیایی آشنا هستید؟ آیا در مورد او و مصاحبه ها شنیده اید؟ وای در مصاحبه از وینستون چرچیل سوال کرده بود که آقای صدراعظم، شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده و آن سوی اقیانوس هند می روید و دولت هند شرقی را به وجود می آورید؟ اما این کار را نمی توانید در بیخ گوشتان، یعنی در کشور آیرلند که سالهاست با شما در جنگ و ستیز است، انجام بدهید. وینستون چرچل بعد از اندک تأمل در پاسخ اوریانا فالاچی گفت: برای انجام این کار به دو ابزار مهم احتیاج داریم که آن دو ابزار در آیرلند در اختیار ما نیست. روزنامه‌نگار می‌پرسد آن دو ابزار چیست؟ چرچل پاسخ می‌دهد: اکثریت نادان و اقلیت خائن. بله، چرچل می‌خواست بگوید اکثریت نادان و اقلیت خائن در یک جامعه می تواند تسلط خارجی را بر آن جامعه آسان بسازد. و اما بیاییم ببینیم اوریانا فالاچی کی بود. وی روزنامه‌نگار و نویسنده ایتالیایی بود که به دلیل مصاحبه های جنجالی با بسیاری از شخصیت های جهانی و نظرات بحث برانگیز خود شهرت داشت. اوریانا هنوز به سن 20 سالگی نرسیده بود که حرفه روزنامه‌نگاری را برگزید و از اواسط دهه 1960 به عنوان خبرنگار جنگی به فعالیت پرداخت. در این کار خانم فالاچی گزارش‌هایی را از جنگ ویتنام، جنگ هند و پاکستان، جنگ عرب و اسرائیل و جنگ‌های آمریکای لاتین تهیه کرد. اوریانا مخالف سرسخت جنگ بود، اما نوشته هایش، گفتارش و رفتارش جنگ آفرین بود. اوریانا فالاچی در سال 1929 در فلورانس ایتالیا متولد شد و در 15 سپتامبر 2006 در همین شهر دیده از جهان فروب است و به 77 سال زندگی نارام پایان بخشید. تولد اوریانا با زمامداری موسولینی مصادف بود و پدرش که از موسولینی متنفر بود وارد جنبش زیرزمینی شد و اوریانا هرچند از جنگ نفرت داشت، پدر را همراهی میکرد و در دوران جنگ جهانی دوم و عنوان یک چریک ضد فاشیست فعالیت کرد. اوریانا تا پایان جنگ تجربه های وحشتناک را پشت سر گذاشت. شروع فعالیت روزنامه‌نگاری اوریانا فالاچی به قبل از 20 سالگیش برمی‌گردد، زمانی که در یک روزنامه محلی به قول خودش قدرت واژه‌ها را کشف کرد، قدرتی که به اسلحه برنده در دستش مبدل شد و گاهی علیه خودش هم به کار رفت. گمنامی اوریانا دیری نپایید و به زودی تبدیل به یک روزنامه‌نگار بین‌المللی شد که برای معروف‌ترین جریده‌های عالم قلم می‌زد. اوریانا فالاچی یک سال از سالهای دهه 60 را در ویتنام زندگی کرد و به اساس آنچه با چشمان خود دیده بود کتاب به عنوان زندگی، جنگ و دیگر هیچ را نوشت. این کتاب نگاهی واقعی به چهره کری جنگ و پیامدهای آن دارد. این کتاب جوایز زیاد برای اوریانا به همراه داشت. هرچند همین جسارت ها که گاهی به دیوانگی مبدل می شد برای شهرت یک فرد، آن هم یک زن، کافی است، اما شهرت اصلی اوریانا به دلیل مصاحبه های مفصل وی با رهبران تاریخ ساز جهان است. محمد رضا شاه پهلوی، یاسر عرفات، ذوالفقار علی بوتو، آیت الله خمینی، اندرا گاندی، معمرالقذافی، هنری کسینجر، وینستون چرچل و دیگران. جوایز معتبر بسیاری چون مدال طلای تلاش فرهنگی برلسکونی، معتبرترین جایزه شهر میلان، جایزه آنی تیلور مرکز مطالعات فرهنگ عامه نیویورک و جایزه نوبل ادبیات و دیگر جایزه ها با پاس جسارت های اوریانا به وی عطا شد. اوریانا فالاچی برای مصاحبه با شاه سابق ایران یک بار در سال 1351 به ایران رفت و بار دیگر در سال 1358 برای مصاحبه با آیت الله خمینی و مهندس بازرگان به این کشور سفر کرد. اوریانا فالاچی که به لحاظ عقاید سیاسی از چپ بریده و راستگرا به حساب می رفت، از نظر مذهبی یک ملحد مسیحی به شمار می آمد، زیرا او ظاهرا ایمان نداشت اما گاهی تمایلات را به مسیحیت نشان می داد. به عنوان نمونه او در آگست 2005 با پاپ بندیکت 16 دیدار کرد. اوریانا فالاچی هنگامی که فهمید به نوع سرطان غیر قابل درمان دچار است، تصمیم گرفت دیگر کتاب ننویسد و برای تجربه هم شده زندگی آرامی در پیش گیرد و بقیه زندگی را به استراحت بپردازد. او با نگاه ویژه‌ای که به زندگی داشت و هیچ تئوری را برای خلقت جهان نمی‌پذیرفت، گوشه‌گیرانه در آپارتمانش در نیویورک و ویلایش در توسکانی ایتالیا به زندگی مشغول بود. اما حادثه 11 سپتامبر واقعی نبود که اوریانا یارای ساقط ماندن در برابر آن را داشته باشد. کتاب در اکتبر 2002 از او به چاپ رسید به نام خشم و غرور که در آن خواهان نابودی آنچه امروز به نام اسلام مطرح است شده بود. انتشار این کتاب سبب شد که اوریانا فالاچی در سن 72 سالگی آرامش خود را از دست بدهد و مجبور باشد همواره تحت محافظت نیروهای پلیس قرار گیرد. همچنان این کتاب پیگردهایی را برای نویسندهش به دنبال داشت، اما تمام این مسائل حاشیه‌ای مانع از فروش بالای این کتاب در سال 2002 در ایتالیا نشد. مسلمانان در ایتالیا و فرانسه بعد از انتشار این کتاب اوریانا فالاچی را تهدید به مرگ کردند، اما پاسخ او این بود که من از 9 سالگی با درد و مرگ دست و پنجه نرم کردم، در ویتنام، در لبنان، در مکزیک، بولوی و یا هر جای دیگر. اما از سال 1992 که زیر تیغ جراحی برای بهبود سرطان سینه قرار گرفتم، هر روز میمیرم. اوریانا فالاچی در 15 سپتامبر 2006 در سن 76 سالگی در شفاخانه در شهر فلورانس ایتالیا بدرود زندگی گفت. این آثار از اوریانا فالاچی به جا مانده است: جنس ضعیف، زندگی، جنگ و دیگر هیچ، نامه به کودکی که هرگز زاده نشد، مصاحبه با تاریخ، یک مرد، اگر خورشید بمیرد، خشم و غرور، 7 گناه هالیوود و پنلوپا به جنگ می رود. برای این معلومات در باره اوریانا فالاچی از نوشتار در دانشنامه ویکیپیدیای فارسی و برخی جملات در مورد اوریانا فالاچی در اینترنت استفاده شده است.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
شنونده های محترم سلام، در برنامه امروزی قرار بران گذاشتیم که در مورد چالش هایی که به نظر شماری از فرهنگیان تا حدودی نوی ایستایی در انکشاف و حمایت از فرهنگ و ادبیات و در مجموع هنر در افغانستان به میان آمده درنگی نماییم و تلاش کردیم تا دیدگاه چند استاد و آگاه مسئله را نیز در برنامه داشته باشیم. نگرانی از عدم توجه به فرهنگ که با سپری شدن بیشتر از یک دهه از عمر دولت جدید که نهادینه سازی دموکراسی و آزادی بیان را شعار اساسی قرار داده است، روز تا روز در بین فرهنگیان و روشنفکران افزایش یافته و تنی چند از محققین و شاعران ادامه این کسالت فرهنگی مبنی بر حاشیه کشیدن مسائل هنری و فرهنگی را خطرناک توصیف کردند. اما مهاجرت های پی در پی و اسکان استادان، نویسنده ها و سایر کادرهای چیزفهم در خارج و دست به گریبان بودن شماری دیگر باقی در وطن با مشغله های روزگار و حراست از فامیل و آسیب جنگ های تحمیلی و ناداری ناشی از بیکاری، نبود شغل و بالاخره خطر مرگ از عواملی عنوان می شود که خود فرهنگیان و اهل ادب تا حدودی از کار و ایجاد فرهنگی به دور بمانند و شیرازه انکشاف و رشد فرهنگ و ادبیات نه تنها در کشور بلکه در بین مهاجرین نیز گسیخته شود. در چند سال اخیر با استفاده از تکنولوژی جدید و اینترنت شعای حرکت‌های گروهی و انفرادی افغان‌ها در راستای رشد فرهنگ و ادبیات افغانستان در بیرون از مرز کشور به خصوص در غرب امیدوار کننده است. خلاصه ناامنی دلیل موجه برای همه شده است. این درست است که ناامنی‌های چند دهه اخیر همانطوری که گفته آمدیم نه تنها بر رشد فرهنگ و ادب بلکه در سایر بخش ها نیز تأثیر سوی خود را داشته است. بیایید کاستی هایی که در این مورد وجود دارد از زبان آگاهان هنر و ادب و شاعران به بررسی بگیریم. دکتر حمیرا قادری، رمان نویس جوان، کار در بخش ادبیات در جامعه به خصوص بخش تخصصی خود را با این جملات ایضاح می کند.
به نظر من یک جامعه بر هفت پایه هنر استوار است. یکی از این هنرها ادبیات است و ادبیات در دو ژانر شعر و داستان میتونه فضای روحی یک کشور تلطیف کنه. کشوری که کوه داره، مردمان سرسخت داره، مردمانی که سالهاست به صدای توپ و تانگ عادت کردن و اگر توانی باشه ما بتونیم اینا رو با هم جایگزین کنیم، صدای توپ و تانگ با تبسم‌های داستانی و آوازهای چقدر ممکنه که در رویه مردم، در برخوردهای مردم و در اجتماع ما مفید باشه.
دولت در شماری از بخش‌ها به بی برنامگی متهم است و همین طور در مسائل فرهنگی همو وقت هم وجود داشت، اما فعلا هم امی وقت وجود داره. فرض کنیم که فرایند ملت سازی و دولت سازی و بازسازی و حقوق بشر در کشور در این وقت که میگن که تا حدودی با یک موفقیت پیش هم میره، آیا میشه که بدون یک نهادین سازی فعالیت های ادبی و فرهنگی یک جامعه زیبا و نسبتا دلخواه داشت؟
بدون شک که نمیشه. افغانستان در سطح جهان با ادبیات معاصر خود است که مطرح میشه. امروز شما در پیوند با مولانا نمیتونیم بگوییم که این یک شاعر افغانستان است، این شاعر جهان است، این شاعر تمام منطقه است. و ما اگر امروز در جهان بخوایم چیزی ارائه بکنیم، از ادبیات معاصر خود باید ارائه بکنیم که متاسفانه به این امر توجه نمیشه و این جوانانی که با عشق علاقه کار میکنن فشار زندگی و دشواری های زندگی آرام آرام اینا رو خاموش میسازه. وزارت اطلاعات و فرهنگ دقیقا من نمیدونم که چی برنامه هایی داره، ولی ظاهرا کدام فعالیت چشمگیری نداره.
روشن فکر و شاعر عبدالشکور نظری از ناگزیری های حرف می زند که توصیه جامعه در ضمن انکشاف اقتصادی بدون ایجاد حوزه های فرهنگی ناممکن است.
واقعیت اینه که شما می دانید در جامعه که ما زندگی می کنیم این همه رسانه ها گوناگون و متنوع، همه از جنگ می گن، همه از معطوف به حوزه سیاست هست، در معطوف به مناسبات قدرت و سیاست و جنگ و اینطور چیزا هست و بخشش هم ارتباط مستقیم داره به فعالیت های اقتصادی و اینطور چیزا، ولی حوزه فرهنگ و ادبیات نادیده گرفته شده. من فکر می کنم که توسعه فرهنگی چون ارتباط داره به انسان، آرمان های و خواست های و تمایلات تو ایثارها و نگرش های و قلب توسعه میتونه باشد. از این جهت به نظر من اگر قرار باشد ما به یک جامعه توسعه یافته برسیم که در او ارزش های جدید نهادینه شوند، مثل حقوق بشر، مثل دموکراسی، ارزش های دموکراتیک، آزادی، عدالت، رواداری، تکثر به رسمیت شناخته شود در حوزه های مختلف، اینها نمیشه جز این که در حوزه فرهنگ ما بیشتر فعالیت کنیم و توسعه فرهنگی را در واقع مد نظر قرار بدیم.
دولت افغانستان خصوصی سازی و عبور به بازار اقتصاد و به خصوص آزادی بیان در رسانه ها را رکنی از استراتژی خود می داند و مسائل مرتبط به هنر و انکشاف آن را نیز به دوش عاملین حمل می کند. به گونه مثال تلویزیون های خصوصی را که مردم با دید و شنید خود به آن علاقمندن بررسی کنیم که با استفاده از بازار اقتصاد تمایلی به این مسئله ندارن. موضوع را با آقای نادری در میان میگذاریم، ببینیم که چه پاسخی دریافت میکنیم. جناب نادری، در تلویزیون ها برنامه های قمارگونه وجود داره که میلیون افغانی به یک کسی، به یک آدم عادی، به گونه تفاعل برزو میتن، اما میشه که برنامه ها یا تلویزیون ها امیر دعوت بکنن اشخاص فرهنگی را، شاعرا را، نویسنده ها را، اونایی که کتاب زیر خول دارن و چاپ نتونستن و اونا را دعوت کنن و از یک طریقی امی پولی امی مبلغ بر از اونا بسپارن؟ آیا این یگانه راه نخواهد باشه؟
میتونه یک راه باشه، به شرطی که اگر بخواهن. میخوام بگم که معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک گفتگوی خود بزرگترین و شدیدترین انتقادها را بر خود تلویزیون ملی افغانستان وارد کرد که خبرهای ما نه به خبر میمونه، برنامه های ما این گونه است. یعنی معلوم میشه که حتی وزارت اطلاعات و فرهنگ درست نمیتونه که تلویزیون ملی را رهبری بکنه. حالا شما تلویزیون داره میگم برادر، ما این برنامه را که شما میگید من مکلفیتی ندارم که بشینم مثلا درباره رحمان بابا مثلا ما اینجا برنامه بسازم یا درباره مولانا جلال الدین بلخی یا درباره علی شیری نوایی. برای شما ساده میگم من برنامه میسازم که یک شرکت را سپورت کنه و برای ما اعلان داشته باشه و چی کنه. مشکل ده ایست که یک نوع تفکر فرهنگی هنوز وجود نداره. فرهنگ و این چیزها برایشان یک چیز بی مفهوم جلوه میکنه.
با باور شماری از آگاهان فرهنگ که ما با ایشان صحبت کردیم، وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلفیت دارد که در انکشاف هنر و فرهنگ و نظارت از کار مؤسسات رسانه‌ای و فرهنگی این ارگان‌ها را رهنمایی کند. اما از صحبت جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ چنین برمی‌آید که آزادی بیان و بازار اقتصاد کار نظارت از تلویزیون ها را مشکل نموده است.
هرچند که ما بالای 30 تلویزیون شخصی کدام حاکمیت کنترل دائمی نداریم، اما وزارت اطلاعات فرهنگ یک ارگان دولتی و حکومتی بسیار اثرگذار است. میتونیم ما سمت بتیم راهنمایی بکنیم. شما خبر دارین 30 تلویزیون فعال است. ما از پیش ما تلویزیون های خصوصی است که از پیش ما جواز فعالیت گرفتن، منتها ما جواز میتیم برای هر کس که تلویزیون یا رادیو یا روزنامه و مجله داشته باشه، اما سانسورشان نمی کنیم. اما در مواردی که به خیر مملکت باشه توصیه‌های لازم هم می کنیم. از جمله فیصله شد که ما باید بگوییم تلویزیون‌ها را هم تشویق می کنیم تا اینا توجه بکنه.
مسئله دیگر، در جامعه‌ای که تازه دموکراسی تجربه می شود، حضور خانم ها در محافل ادبی و خصوص محافل فرهنگی الزامی عنوان می شود. اما در افغانستان امروزی خانم ها با یک نوع خودسانسوری و تأثیر پذیری از اختناق چند دهه گذشته و خشونت ها هنوز آماده حضور لازم در محافل اجتماعی و هنری که آن هم به فواصل زیاد تدویر می شود ندارند. وقتی از خانم دکتر قادری عامل این کمرنگی را پرسیدیم، ایشان افزون بر این کمرنگی خانم ها از ملیتی و قومی سازی هنر در سالهای اخیر نیز یادهانی کردن.
گاهی وقتا میگن که به خانم ها اجازه نمیدن، گاهی وقتا میگن که خانم های با استعداد با پتانسیل خوب زیاد داریم ولی متاسفانه اجازه نمیدن. من به این حرف معتقد نیستم. خورشید اگه خورشید باشه هیچ ابر تیره نمیتونه جلوی رو بگیره. حتی اگر یک ابر تیره و کتر سیاه هم که بیای جلوی خورشید بگیره، باز شما شعاعهای زردگونه ای رو میبینین که از پشت ابرای سیاه دیده میشه. بنابراین به اعتقاد ندارم که همه چیز به جامعه متعلقه. پس اینطور نیست که یک مردا دلیلشن. دیگه ای که یک خود خانوما هستن، خود خانوما کمتر فعالیت میکنن، کمتر فعال هستن. دومی که چیزی هم جامعه هست، این دو تا که دست به دست هم ده حضور کمرنگ خانوما رو میبینیم. و اجازه بدیم به گروه هایی که دارن به صورت اقلیتی کار میکنن و دارن با نام های قومی کار میکنن، بگم که خواهش میکنم در افغانستان هر چیز را اگه شما میخواهیم ملیتی بکنیم، هنر ملیتی نکنن. هنر نه به هرات، نه به مزار، نه به افغانستان و نه به هیچ جای دنیا وسط. هنر فضای به وسعت تمام کهکشان ها داره. بگذارین که ما و خورشید هم از این هنر استفاده کنیم.
شنونده برنامه هفت شهر عشق، داشته های ما در فرصت معین همین ها بود که تقدیم شد. جمع بندی این صحبت ها می رساند تا زمانی که ارگان های مربوط به فرهنگ هنر با مسئولیت پذیری و یک استراتژی دراز مدت بداد این چالش های متول نه تنها هنری و فرهنگی، بلکه آموزش و پرورش و حمایت از نویسندگان و اشاعه اثرهای آنها نپردازند، قصه همان است که ادامه دارد. تا برنامه دیگر، بدرود.
سرود و سخن.
سرود و سخن.
درود و سلام به همه شما دوستان و عزیزا.
برنامه سرود و سخن از رادیو آزادی مشتمین و من جاوید فیضی با فریبا حمیدی در این برنامه با شما هستیم.
دوستان عزیز، جمعه خوش بر همه تان آرزو داریم. و جاوید جان، چرا خنده داری؟ خیلی دیست؟
برنامه را که شروع کردیم خنده گرفت مرا.
خب من کدوم فکایی به یادت آمده؟
فکایی نمیفهمم، اگه یادم آمد برات نگم باز.
خب
مگر من نمیتونم که یک فکایی میگم،
مگر من فکرت باشه که از فکایی تکرار نباشه.
نه، بیا پناه به خدا.
خب درست است. خب دوستای عزیز، در شروع برنامه امروز جواب میگیم به ایمیل یک دوست ما که در ایمیل خود بر ما نوشتن که بر روز جمعه ای ایمیلشان ما برشان جواب بدیم.
بله.
و این دوست ماست، ناصر جان منصور از ولایت لوگر. سلامایشان علیک میگیم و گفتن که یک سلام خدمت دوست عزیزم خاورین صاحب و همچنان دکتر صاحب شرافت در کلنگار ولایت لوگر. و نوشتن که راستی گفتی، عشق خوبان آتش است، سخت می سوزاند اما دلکش است. من کجا و ترک آن محوش کجا؟ من کجا و ترک آن محوش کجا؟ دل کجا؟ پرهیز از این آتش کجا؟
چرا مقبول؟
شادمانم گرچی در این آتشم، شادمانم گرچی در این آتشم، روز و شب می سوزم اما دل خوشم. از خدا خواهم که افزونش کند.
از خدا خواهم که افزونش کند؟
بله، دل اگر دم زد پر از خونش کند.
بسیار مقبول.
مرغ دل را با صفا تر می کند و باز هم مرغ جان را خوشنواتر می کند. تشکر ناصر جان منصور. دوست ما یک طرح ادبی هم نوشتن. این طرح ادبی را جاوید می شه که خودت بخوانی.
حتما، چرا نی. اینا نوشتن: در ازدحام مبهم رنگ ها بر بال خیال نشستم و تو را می بینم، تو را که بالاتر از تمام ابرها و ستاره های عشقی. تو از معطر قشنگ گلهای نسترن هستی، تو از زمزمه و امواج شوخ و پرمعنی دریایی. تو را در صبح از شبنم و در شب در نور مهتاب نگاه می کنم. در ماه عشق امشب برایت شیرین ترین غزلها را می نویسم، به یاد باران نگاهت و شهد شعرهایت. تقدیم باد به کسانی که از این شعر و تر لذت میبرند.
تشکر دوست عزیز ناصر جان منصور و باز هم انتظار ایمیل های تو مطالب خوب و خواندنی که همیشه بر ما روان میکنی هستیم و آهنگ فرمایشی دوست ما با آواز بلتون است.
بله خوب است که این لحظه آهنگ بلتون بشنویم.
بله بشنویم دوست عزیز آهنگ را با آواز بلتون.
بچار با قصه خیر جان جای ما بود علی مشکل کشا با دار ما مشکل کشا یا شیر یزدان همه گی شاکری با دار ما دل بر ما بیانیت کنیم روز جمعه شد حرکت کنیم شار مزار بریم زیارت کنیم شار مزار بریم زیارت کنیم از سخی جاد دوا طلب کنیم سخی جان رات بلان سر نارستم میروم نمیروم وات دارستم از داری بدی تو بگارستم شوید بمیره متیارستم یک بی بیرم
رادیو آزادی برنامه سرود و سخن بفرمایید.
شیرین شکرک شیرین شکرک از تو شکر میرزد از موی سیان بره تر میرزد
روز و شبه من با مای ساخر بردشه مای مرا تو دیده از دب خراب و زار و نالا
یالا یالا یا از محبت به نصیبم ای خدا ما بیگانم ای خدا آخه جز گیریم مرا کاری نیست.
من سردار هستم ولایت فرا ولسوالی بکوا. من پرکیت نداریم با پشتو بگو خوب
زرگی میکنی دردونه خوزی گل نرم زخمونه رانت نلیدی خوبونه محبت دازمی تا جندون می دازمی
برنامه سرود و سخن است و فریبا حمیدی و جاوید فیضی با شما هستیم.
بله خدا کنه که تا ایدم روز جمعه را به خوبی سپری کرده باشیم.
بله و دوستای عزیز در این قسمت برنامه جواب میگیم به نامه دوست ما احمد یارجان یوسفزایی.
تا فکر میکنم یوسف زای صاحب خوب یک کتابچه روان کرد.
بله، یک کتابچه بسیار خوب، کتابچه بزرگ که پر از مطالب جالب است. خب ای دوست ما یک کتابچه را روان کردن از ولایت لوگر، ولسوالی چرخ و فعلا در کابل مصروف درس هستن. نوشتن که ببین ای دل، ببین از شب چی وقته که بلبل مست و شیدای درخته. که بلبل راز دل میگه به گلها، که بلبل راز دل میگه به گلها، دو یار از هم جدا کردن چی سخته.
بسیار مقبول،
تشکر دوست عزیز. و یک دو بیتی دیگه هم نوشتن.
یه به مترز دو بیتی بود که میگه مسلمان ها ببین این وقت چی وقت است که بلبل مست شیدای درخت است. که بلبل میپره شاخه به شاخه، جدایی مادر و فرزند چی سخت است.
به به، یه به مترز شما هم یاد داشتین این دو بیتی.
بله، این دو بیتی یادم اومد.
دو بیتی دیگه ایشان است. نهال صبر بر دل شاندم ای دوست، به دشت عشق به منزل ماندم ای دوست، به دشت عشق به منزل تنهایی.
بسیار خوب.
به دشت عشق به منزل تنهایی، از هجران عقده بر دل ماندم
ای دوست.
ای دوست،
بسیار مقبول.
خب تشکر دوست عزیز. بله، آهنگ فرمایشیشان از با آواز استاد آرمان.
بسیار مقبول.
خب دوست عزیز، آهنگ استاد آرمانم میشنویم و
باز هم با رادیو آزادی باشی.
I'm صفحه بس بس که باری بسر خاطر تو ارمان جوانی جوانی هم بهاره نو بگذشت با ما بگت باره نو بگذشت جوانی هم بهاره نو بگذشت با ما بگت باره نو بگذشت میان ما و تو یکل خطه بود
شما شنونده برنامه سرود و سخن از رادیو آزادی هستین. شما
بله.
میتونین که رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و 1296 متوسط بشنوید.
اگر میخواین که با برنامه خودتان همکاری داشته باشین، پس هر روز میتونین که بر ما نامه رمون کنین با پست باکس شماره 1471 برنامه سرود و سخن رادیو آزادی کابل افغانستان.
بله، همچنان میتونین به شماره های پست باکس ما در ولایات هم نامه رمون کنین. هرات 40، مزار شریف 19، کندهار 22، خوست و کندوز 1 و جلال آباد 4.
بله، و اگر میخواین که به ما تلفن کنین، پس به یاد داشته باشین که فردا از ساعت 11 تا ساعت 12 من انتظار تلفن هایتان هستم.
بله،
شماره تلفن است 0799 48 98 92.
بله، یک بار دیگه تکرار کنین،
0799 48 98 92.
اگر اینترنت در اختیار دارین میتونین که به این آدرس ایمیل برای ما ایمیل بزنین.
ایمیل آدرس است hamidif@rferl.org.
بله،
خب جاوید یک ایمیل دیگه هم پیش خودت است.
بله، ایمیل داریم از راشد علوی از ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب قری قلعه خواجه. اینا در ایمیلشان سخنان بزرگان رو نوشتن. نوشتن از حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه روایت است که میگن بر یک عمل نیک نور است در دل، زینت است در چهره، قوت است در جسم، گشایش است در روزی و محبت است در دلهای مردمان. و در عمل بد ظلمت است در دل، عیب است در چهره، ضعف است در جسم، کاهش است در روزی و کینه است در دلهای مردم. و باز می فرماین شجاعت آن نیست که بگویی آنچه را که اعتقاد داری، بلکه شجاعت آن است که اعتقاد داشته باشی با آنچه که میگویی. اینا داخل ایمیلشان نوشتن. سلامای خدا تقدیم میکنم در نجراب برای هدایت جان علوی، شفیق جان آگا، منیر جان آرام و شایق جان انیب.
آها، بسیار خوب. خب دوستای عزیز، ای آخرین ایمیل برنامه امروزی بود و آخرین آهنگام براتون نشر میشه، اما پیش از اون میگیم که باز هم بیاد داشته باشین که فردا انتظار تلفنایتان هستیم. شماره تلفن است 0799 48 98 92. از ساعت 11 تا ساعت 12 به ما تلفن کنین، آهنگ فرمایش بدین و مطالب جالبی که دارین بر ما بگوین و ما به صدای خودتان براتان
نشر میکنیم. بله فریبا جان، باید وعده کرده بودم که برای دوستا فکایی میگم، اما چون حال یادم نامده میگم باشه به یک روز دیگه.
درست، سال وقت برنامه هم پور است. بله، اگر به یادتان هم میامد من میگفتم آل نگوین فکایی را، فکایی را میمانیم برای هفته آینده. بله، بخیر.
بله،
درست است، و کوشش کنید یک فکایی خوب یاد بگیرین و بر دوستا بگوین
انشالله.
خب عزیزای برنامه، تا برنامه بعدی که باز هم فریبا و جاوید در خدمت شما حاضر میشیم،
شما را به الله بی‌نیاز می‌سپاریم و میگیم که روز و شبتان خوش.
خدا حافظ.
سی سانه چل مرغک در یک خانه، قصه میگم از زمانه زمانه زمانه، بشنو که بر سر پرنده چی آمد، چی بر سر آشیانه شیانه شیانه، بود نبود چه تا مرغک بود، پروازشان تا با پلک بود، شام هایی در رفاقت ها رو پایش بود و نمک بود. چرمرغکان ها